در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به ایران سربلند و اسلامی، سلام به مردم عزیز و نازنین این دیار که برای ایرانشون سنگ تمام گذاشتند. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. خانم ها و آقایان، تبریک میگیم به رئیس جمهور منتخب این ملت و براش آرزوی توفیق میکنیم و توفیق خدمت به مردم فهیم و عزیز و نازنین ایران اسلامی. حاج آیاب دینی، سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز، و بنده هم تبریک میگم به این عمل انقلابی و اجتماعی که مردم انجام دادن و بینشی که به خرج دادن و دوباره با همه سختی ها و با همه مشکلات و حتی در دوران کرونا که بالاخره این هم خودش یکی از معضلات بود، به صحنه آمدند و هم در صحنه داخلی برای خود مردم ایجاد امید کردند با این آمدن به میدان، و هم رئیس جمهور منتخبشون رو انتخاب کردند و هم به دشمنان ما اعلام کردند که باز هم ما پای کشورمون هستیم و ایرانمون رو دوست داریم.
خیلی خوب، انشالله که بهترین اتفاقها برای مردم عزیز و نازنینمون و برای ایران سرفراز اسلامی بیفته. امروز هم با احترام، با افتخار همراه شما هستیم و در کنار شما با حدیث قدسی آغاز میکنیم مثل همیشه، و حسن مطلع فرمایشات آقای عایاب دینی خواهد بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان به برکت این حضور مردم، خدای سبحان نعمتش رو بر این کشور افزون کند.
الهی آمین.
و تعبیری که وعده داد خدای سبحان که وقتی در سختی ها مردم به صورت اجتماعی صبر پیشه می کنند، نعمتش رو نازل بکند و رحمتش رو و فتحش رو نازل بکند، انشاءالله با این صبوری که مردم ما کردن و تحمل سختی هایی که در این دوران های مختلف چه به واسطه اون دشمنی و کینه‌ای که دشمنان ما در تحریم ها به خرج دادن و چه به واسطه این که گاهی کوتاهی هایی شده باشد، همه اینها مردم صبر کردند و صبوری کردند و باز هم پای اون اقتدار کشورشون ایستادند. انشالله خدا رحمتش رو نازل بکنه. ما به این رئیس جمهور جدید جناب آقای رئیسی عزیز هم تبریک عرض میکنیم و امیدواریم همون جوری که در روایات ما وارد شده که حاکم باید کلوالد رحیم، مثل یک پدر مهربان نسبت به خانواده باشد، این خصوصیت شرح صدر و رحمت و اون والد بودن، پدر بودن رو نسبت به همه کسانی که در این کشور، چه اون کسانی که رأی دادند، چه اون کسانی که رأی ندادند، چه اون کسانی که به ایشون رأی دادند، چه به اون کسانی که به افراد دیگری رأی داده
بله.
و حتی چه نسبت به اون کسانی که آمدند و رأی رو به صورت حالا یا رأی سفیدی یا رأیی به صورت یه نظر یه چیزی داشتن و نوشتن، اعتراضاً حتی اگر که رأیشون رو این گونه دادن، همه اینها افراد این کشور هستن. من یه خاطره دارم، یه بد نیست اینجا ذکر بکنم. یه کاری داشتیم، یه جلسه‌ای بود که تو اون جلسه قرار بود که با به اصطلاح تعامل گفتگویی صورت بگیره که دیگران هم شریک باشن، و بعد در انتهای جلسه گفتیم نمره بدن به جلسه بدون اینکه معلوم باشه که کی چه نمره‌ای داده. بعد من دیدم که یک نفر به نمره جلسه 0 داده بود. گفتم خب این کسی که 0 داده معلوم میشه که شخص فعالی است، میتونست 10 بده 11 بده، و در این حال کسی هم خلاصه دنبال مسئله رو نمیگرفت که چی بوده. اما وقتی 0 داده یعنی معترضم، یعنی حرف دارم برای گفتن و حرفم باید شنیده بشه. باز گفتم اگر خوبه، اگر یه موقع خودش خواست خودش رو معرفی بکنه، ما او رو بکنیم دبیر جلسه از این به بعد. معلوم میشه به نحوه اداره جلسه معترض بوده که 0 داده، و الا میتونست برای رفع تکلیف یه 10 هم میداد.
بله.
لذا بعد از اون خودش رو معرفی کرد و او رو دبیر جلسه هم کردیم، و انصافا جلسه بهتر از سابق به مراتب اداره شد. یعنی نشون میده که کسی که شرکت میکنه این دغدغه رو داره، اما حالا معترضه، یک مشکلاتیه، سختیهاییه، یا یک حرفی داره. لذا سعی بکنیم که یک ارزیابی خوبی از اون کسانی هم که شرکت کردن و رأیشون به صورت رأی به اصطلاح باطل محسوب شده یا رأی سفید محسوب شده داشته باشیم که حرف اینا هم چی بوده، که حرف اونها هم شنیده بشه و دغدغه اونها هم به عنوان کسانی که تو این کشور هستن دیده بشه، و اونها هم کسانی هستن که معلومه با اینقدر ارزش قائل بودن برای کشور که آمدن شرکت کردن، اما بالاخره اعتراضهایی هم داشتن. انشالله گوش شنوای بهتری تو مسئولین ما برای این مردم خوب که استقامت داشتن، صبوری کردن، تحمل کردن،
هر جا بوده سنگ تمام گذاشتن.
بله. یعنی واقعا از جانب مردم هر چی که بوده و اون چی که لازم بوده محقق شده. اگر کوتاهی همیشه بوده از جانب مسئولین ما بوده، از این به بعد هم همینجور باید باشه. مسئولین ما حواسشون باشه که قدر این مردم خوب رو بدانی. به تعبیری که همین موسی کلیم علیه السلام هم داره که وقتی رفت پیش فرعون، به فرعون گفت که این در حقیقت مردم رو بسپر به من، من رسول امین هستم، اینها رو در حقیقت بسپر به من، من رسول امین هستم. وقتی میگه من رسول امین هستم یعنی مردم امانات الهی هستم، این امانت رو بسپر به رسول امین که بتونه امانت داری بکنه. لذا از خدای سبحان میخواییم که مسئولینی که میخوان بیان رسول امین باشن و مردم رو امانت الهی ببینند، و در حفظ امانت حواسشون باشه که در روایت دارد که مسئولی که در روز قیامت حاضر میشه دستهای او بسته است، بر لبه جهنم به اصطلاح قرار گرفته، اگر به عدالت رفتار کرده بود عبور میکند و دستش باز میشه. دقت بکنید، مردم دیگه اساسشون نیست که دستشون بسته باشه و بر لبه جهنم باشن.
بله.
اما مسئول چون امانت رو دستش سپردند، ابتدا این است که دستش بسته است و بر لبه جهنم است، مگر به عدالت رفتار کرده باشد تا دست او باز بشود. در عین اینکه اون حاکمیت یک باب عظیمی از خدمت است و رحمت و رعفت الهی است و یک کانال وجودی است که مجرای وجود حق قرار میگیره در اجرای عدالت، ولی در این حال کار بسیار سخته. لذا کسی که در معرض حاکمیت قرار میگیره، به خصوص قوه مجریه که با 85 میلیون حدودا جمعیت این باید حق اینها رو ادا بکند. بیت المالی در دستشه، قوانینی در دستشه، نظام اجرایی در دستشه که باید حق اینها رو استیفا بکند و هر چیز رو تو جای خودش قرار بده. و در این حال کار چون خیلی وسیعه ممکنه یه ریخت و پاش‌هایی صورت بگیره، لذا باید کمال مراقبه رو داشته باشد که به عدالت رفتار بشه و حق مظلوم استیفا بشه و مردمی که اینقدر خوب هستن، صبوری کردن، اینها در حقیقت چی بشن؟ واقعا بهشون رسیدگی بشه. انشاءالله خدا از دوستانی که قبل از این بودن اگر جایی کار خوبی کردن ازشون بپذیرد، اگر یه موقعی کوتاهی بوده خدا ازشون بگذره و با مغفرت خودش، رحمت خودش برخورد بکند و خود مسئولین هم که سابق از این بودن یک نگاهی بکنن که اگر کوتاهی بوده واقعا در معرض مردم بیان به اصطلاح تقاضای جبران بکنن و الا با این رفتن اینجوری دست بسته انسان و بر لبه آتش قرار داشتن. و کسانی که جدید انتخاب شدن با این مراقبه که هر لحظه ممکنه سقوط در جهنم باشد، در اینی که در حقیقت تجلی اسم الهی اون حکم عدل است. حکم عدل است، یعنی میخواد حاکمیتی که با عدالت باشد رو، این مجرا رو تجلی بده. و همون تعبیری هم که روایت داره، کلوالد رحیم، مثل یک پدر مهربان برای امت باشد.
این دلسوزی رو با تمام وجودمون لمس بکنیم.
ما ببینیم. مردم اگر که دلسوزی رو با تمام وجودشون از مسئولین ببینن، حتی اگر امکان خدمت کامل نباشد به معاذ محظوراتی که ممکنه باشه، اما مهربانی رو ببینن، اون دلسوزی رو ببینن،
اون تلاش رو ببینن،
اون تلاش رو ببینن، مردم کریمند، میپذیرن همین مقدار رو، تحملشون بالاتر میره. اما اگر از روحیه مسئولین نعوذ بالله استکبار ببینند، عجب ببینند، یک طایفه و طبقه ممتاز بخوان ببینند، مردم اگر در حقیقت اینجور باشه تحمل براشون سخت‌تر میشه.
ما دو تا معیار از شما یاد گرفتیم که حالا این رو هم بگم و انشالله وارد بحث بشیم. یکی رسول امین بود برای دولت مردان و یکی حفیظ علیم.
بله یادتون هست.
بله در قصه حضرت یوسف که انشالله این اتفاق بیفته و
انشالله
که این عیار دولت مردان ما انشاءالله باشه و انشاءالله روزهای خوشی و روشنی در انتظار این مرزا بود. خیلی ازتون ممنون و متشکرم. حدیث قدسی رو بفرمایید با دل و جان بشنویم.
بله در این حدیث قدسی که جابر نقل میکند، قال اوحی الله تعالی الی موسی اتحب ان اسکن معک بیتک، موسی دوست داری بیام هم خونه تو باشم؟ خدا میفرماید بیام تو خونه تو ساکن بشم. اتحب ان اسکن معک بیتک، میخوای بیام تو خونه تو منم ساکن بشم؟
الله اکبر.
این سؤال خدای سبحان است، به موسی خطاب میکند، اوحی الله تعالی الی موسی اتحب ان اسکن معک بیتک فخر الله ساجدا. موسی سر به سجده گذار، آنچنان بیتاب شد که تعبیر مثل این بمونه که سبحان الله سبحان الله، تعبیر خدایا من کجا، سکونت شما در بیت من کجا. ثم قال فکیف یا رب تسکن معی فی بیتی،
چطور ممکنه
حقیقت وجودی که نامتناهی عالم وجود فاعلیت محض است، من بیچاره عین تراب بر رب الارباب، یا رب تسکن معی فی کیف تسکن معی فی بیتی. فقال یا موسی اما علمت، نمیدونی انی جلیس و من ذکرنی، اگه کسی یاد من بکنه من هم نشینشم، با او میشینم همون جایی که او نشسته، با او راه میرم همون جایی که او راه میره، با او در حقیقت حرف میزنم همون جایی که داره با من حرف میزنه. انا جلیس و انی جلیس و من ذکرنی و حیث و ما التمسنی عبدی، اگر یه جا بنده من داره از من دعا میخونه، برای من از من چیزی میخواد، چیزی از من میخواد، وجدنی، من اونجا میابه،
یعنی من هستم.
هستم. توی روایتی دارد که موسی علیه السلام سوال میکنه خدای تو دوری تا ندا کنمت، یا نزدیکی تا نجوا کنم بخواد، همونجا خدای سبحان فرمود موسی انا جلیس و من جالسنی. الان دوران 40 روز میقات موسوی است که حالا بالاخره ما در
بله
میقات موسی کلیم تو 30 روز ماه ذی‌قعده بوده و 10 روز ماه ذی‌حجه است.
بله.
و الان تو دوران اون 40 موسوی هستیم و لذا دوستان مراقباتش رو داشته باشن، به خصوص نماز یک شنبه
ماه ذی‌قعده
که هفته پیش خوندن، تکرارش هم مانعی
ندارد
که فرداست انشالله. این روایت شریف رو در همینجا خلاصه مختصر که بتونی به بحثمون هم انشالله بیشتر برسیم.
بسیار خوب، خیلی ازتون ممنون.
سلام
سلام علی موسی و هارون.
عرض سلام و ادب میکنیم خدمت حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام و اجازه میگیریم ازشون واقعا به ما اذن بدن که وارد بحث سرگذشت این دو نبی بزرگوار و قومشون بشیم. خب بحث ما رسید تا اینجایی که موسی کلیم با قومش حرکت کردن به سمت دریا، رسیدن به دریا. از طرف دیگری فرعونیان هم حرکت کردند با یه فاصله ای، پیش قراولاشون زودتر با فرماندهی هامان، بقیه هم به فرماندهی خود فرعون پشت سر اینها رسیدن
با چند صد نفر مرد جنگی،
با چند صد هزار،
چند ده هزار، چند هزار تا بودن؟
600 هزار.
خیلیه،
چون اینا یه بسیج کاملی کردن از تمام کشور و تمام نیروهای آماده و ذخیره رو از قبل هم یه تدارکی دیده بودن برای اینکه بعد از اون جریان اون عذاب هایی که برای قوم فرعون اومده بود موقعیتش متزلزل شده بود و اینها میخواستن یک به اصطلاح گوشمالی خوبی به
یعنی اونها آماده باش بودن،
آماده باش بودن
و فراخوان دادن.
شاید اصلا این که خدای سبحان به موسی هم خطاب کرد الان برید، مال این بود که قبل از اون حمله اونها یک حرکت پیش گیرانه شده باشد. بعضی این احتمال رو هم میده که این حرکتی که خدای سبحان وحی کرده به موسی که الان وقت حرکته، مال این بود که قرار بود اونها یه حرکت پیشگیرانه انجام بدن. موسی کلیم یه حرکتی کرد که در حقیقت یه ضد حمله‌ای بود به حمله‌ای که اونها قرار بود انجام بدن و به هم ریخ محاسبات اونها با این نگاه. خب با این جریان اینها از تمام تو حرکتشون از تمام به اصطلاح امکانات هم برای ترساندن بنی اسرائیل، از جمله میگن اینا وقتی حرکت میکردن خود اون سازمان رزمی که خب شما یه نیروی 600 هزار نفری رو در نظر بگیرید که یه سازمان رزم عظیم و قوی رو میطلبه دیگه، همه غرق لباس‌ها و همه با اسب‌ها و همه در حقیقت ببینید این چقدر خلاصه این سازمان رزمی عظیم گفتن 600 هزار تا.
آره خیلی زیاده.
ما مثلا توی جنگمون وقتی که مثلا بسیج نیروها میشد مثلا یه مقداری که میشد دیگه این خیلی کنترلش، غذایی که برای این باید آماده بکنن، سازمانی که برای این باید ببینن، جایی که برای اینها باید دیده بشه، خیلی امکانات میخواد، مرکبشون همه اینا با یه همچین خلاصه وضعی. و وقت اینها از ساز و دهل ها و شیپور ها و طبل های به اصطلاح چیزی هم استفاده کردن که صدای این که وقتی میپیچید در به خصوص وقتی که نزدیک شده بودن به اصطلاح بنی اسرائیل خیلی ترس ایجاد میکرد، در اونها ایجاد شجاعت میکرد و در اینها ایجاد ترس میکرد که همیشه این لشکر برای اینکه تجهیز بشه، شجاعتش تحریک بشه، هیجانش بیشتر بشه، از انواع بالاخره این صداها برای تهیج
طبل و شیپور
برای تهیج روحیه خود لشکر و تخریب روحیه مقابل. حالا این مقابلشون زن و بچه‌اند و مردم عادی اند و بالاخره وقتی این صداها اینجوری میپیچه اونم با این مرکب‌ها و تجهیزات لباس‌های فولادینی که اینها به تن کرده بودن، زره‌ها و خلاص دیدن صحنه از یک طرف دریا، از یک طرف این لشکر با همه تجهیزات و امکانات و اینها، خلاص خیلی روحیه‌های لشکر به سبب جریان قوم موسی به هم ریخته بود. غر زدن ها اینا رو که عرض کردیم. خب خدای سبحان میتونست دریا رو زودتر باز بکنه به طوری که این ترس کمتر باشه، اما نه، وقتی دریا شکافته شد و امر شد به موسی که عصا رو به دریا بزن، فضرب به عصا کل بزن به دریا، وقتی بود که دیگه این اوج فشار ایجاد شده بود، یعنی اینها رسیده بودند و سازمان پیدا کرده بودند و مردم هم اینها رو خوب همه دیده بودند، این لشکر رو تو کوه و کمر، این پیچیده شدن مار پیچ بودن این لشکر که همینجور داشت می آمد رو، که همون انا لمدرکون که بله. به موسی گفته بودن، تو این همه شرایط ما باید خودمون رو ببریم تو اون فضا کاملا. اونجا بود که موسی کلیم امر شد که فضرب به عصا، که به عصا در حقیقت این بزن به بحر، و بحر شکافته شد. حالا دریا شکافته شده، اینا میخوان برن. شکافته شدن دریا خودش یکی از بحث‌های مهمه، چگونه شکافته شد. قوم بنی اسرائیل 12 سبط بودن دیگه، فرزندان یعقوب 12 تا بودن، هر کدومشون برای خودشون اشیره و قبیله و جمعیت زیادی بودن، شاید بگیم مثلا به طور متوسط 600 هزار تا رو که از قوم موسی هم حدود 600 هزار تا تو آمار تاریخی ذکر میشه که اینا هم بودن، تقسیم بر 12 بکنیم تقریبا هر کدوم 50 هزار تا میشن دیگه. 50 هزار تا تقریبا به طور متوسط، حالا کم و زیاد داشت، ولی به طور متوسط 50 هزار هر سبتی میشده. 50 هزار نفر رو اگه شما تصور بکنید یه جایی دیده باشید بخوان حرکت بکنن، در حالی که پشت سرشون یه لشکری است که میخواد اینا رو تار و مار بکنه، چه جوری حرکت میکنن؟ 600 هزار نفر، 600 هزار نفر قوم موسی هستن، از این طرف میدونن هر لحظه حمل منتظر حمله اونها هستن، درسته؟
بله.
خب قطعاً اگه یه راهی باز بشه برای نجات، مثل یه در میمونه دیگه،
علی قاعده هجوم میارن،
هجوم باد بیارن. لذا اونجا این سران اسباد به موسی گفتن که ما اینجور نمیشه که یه راه بشه، لذا 12 راه شد، 12 راه
که اینا پخش بشن،
که پخش بشن، که این سبیل ها همه اقوگرنه کدام قوم زودتر بره. دعوا میشد
ضمن این که وقتی اون ستون اول میره تا آخر که بخواد از اینجا رد بشه خیلی زمان زیادی میبره.
دیگه درسته که راه باز بود، پهن بود، و مسیری هم که میخواستن عبور بکنن حدوداً 15 کیلومتر مسیر عرض این بحر به اصطلاح احمر بوده، دریای سرخ بوده که با طی میکردن. مثلا یه مسیر 15 کیلومتری به طور متوسط اگر که قرار باشه طی بشه، جاده مثلا مسیر راهوار باشه که حالا بعد میگم راهوار بوده، حدودا 3 ساعت طول میکشه که تو هر ساعتی 5 کیلومتر بالاخره با، چون حالا ممکنه مرد مثلا چیز یا جوان زودترم بره، اما به صورت متوسط 5 کیلومتر تو حالت آماده باش و ترسو که میخوان تندتر برند و اینا، 5 کیلومتر 15 کیلومتر 3 ساعت طول میکشیده، و اگر به شرطی که جلوش هم بسته
نباشه،
فشار و اینها نباشه. خب این 12 راهی که در بعضی از نقل ها هم ذکر شده که 12 راه باز شد، به طوری بوده که مثلا اگر تصور بکنید هر راهی هم تنگ نبوده که یک نفر بخواد بره، نه، هر راهی هم به طوری بوده که شاید مثلا عده‌ای میتونستن در کنار هم، در کنار هم عده‌ای با هم حرکت بکنن، و پشت سرشون که 50 هزار نفری که تو هر راه میرفتن، اینجور نبوده که فاصله خیلی زیاد بشه. اینم خلاص ترسیم مسئله. بعد در آیاتی که میفرماید که وقتی که این دریا شکافته شد، تعبیر این است که این آبها کتود العظیم، قطعه های مثل تود عظیم، مثل یک قطعه های که اینها بلند و مرتفع بودن، چون عمق آب هم یه مرتبه از عمق رو داره که حالا در جاهای مختلف این مختلف ذکر کردن، مال دریای سرخ رو عمقش رو مختلف ذکر کردن، که حالا اون جلسه اول یه خورده اشاره کردیم که اینا هر کدوم، که حالا من میخوام مختصرش بکنم که خود زودتر بحث رو، که این در تعبیری که مثلا در دعای سماط هم که داریم تعبیر زیبایی است که اقدت ما البحره، ببینید بذارید من خود اون چیز رو بیارم، که وقتی اونجا میفرماید که اقدت ما البحره فی قلب القمر کل هجاره، این آب دریا فی قلب القمر که در اونجایی که اون اوج به اصطلاح عمیق بودش، کل هجاره، آب مثل سنگ، این آبایی که دیوارهای آب مثل سنگ، تعبیری که بعضی خواستن استفاده بکنن، حالا اینو عمدن دارم استفاده رو دارم از نوع استفاده خواستم، این است که میگن مثل این بودش که یخ زده باشه دیوارهای این به اصطلاح راه‌ها که 12 راه بوده، آب مثل دیوارهای یخ زده بود، به طوری که وقتی که اینها میدیدن آرامش ایجاد میشد برای رفتن، چون اگر آبی بود که حالت لغزان داشت حتی اگر ایستاده باشه، حتی اگر ایستاده باشه ببینن ایستاده است، اما این آب دائم در حال مثلا لغزش و رو هم دیگه چیزی باشه ولی ایستاده باشه، دائم آدم ترس اینو داره که یعنی به جایی که جلو رو با آرامش بره، ترسش از دو طرف دیوارهای آب که اینا
هر لحظه ممکنه فرو بریزه. بله،
این از یک طرف. از طرف دیگری فرعونیان بعد از اینکه به اصطلاح بنی اسرائیل داشتن عبور میکردند، چون اینا هم داشتن عبور میکردند دیگه، فرعونیان هم وقتی دیدن اینجوری یه جرأت پیدا کردند که برن، اگر آب به صورت اون حالت ترسناک و وحشتناک بود که رو هم هی میلغزید ولی فرو نمی آمد، جرأت نمی کردن اونها وارد بشن. این که بعضی استفاده کردن شاید استفاده نابجایی نباشه، به خصوص از این فرازی که در بساط دعای سمات هم آمده،
اون چیزی که تو زمستون مثلا بهمن میاد یه جاده رو میپوشونه.
بله.
بعد میان اینو میتراشن. بله. بچه های راهداری.
بله. باز میکنن
شکاف ایجاد میشه.
شکاف ایجاد میشه. منتها خب این آب بوده دیگه.
آب بوده. آره.
آب بوده. در این حال تونل نبوده، به طوری که مثلا بالاشم آب پوشیده باشه، تونل آب باشه، چون این کتودل عظیم دیده می شده. یعنی دیوارها، تعبیر قرآن این است، کتودل عظیم، قطعه های بلند، معلوم میشه که به اصطلاح باز بوده بالاش. اینا تعبیرات آدم باید بالاخره دقت بکنه که خلاف هم نگه
زرار.
از یک طرف پس تونل نبوده، از یک طرف کل هجاره بوده، این آب دیوارها عظیم هم بوده که شاید بشه تعبیر کرد که کنهو اینها مثل قطعات یخ به صلاح چی شدن، این به صلاح شکل گرفتن
مثلا.
که آره، این ترسیم مسئله است که حرکت صورت گرفته تا اینها تو این به صلاح راه های 12 گانه که شاید به صلاح گفتنم که اینا وقتی میخواستن حرکت بکنن گفتن ما هم دیگر رو نمیبینیم، شاید اون سبت از بین رفته باشه نباشه مثلا، همینم بعد بین اینا به گونه‌ای بود که همدیگر هم میدیدن، یعنی این تون به اصطلاح راه با اون راه قابل رؤیت بودن،
دیوارها شفاف بوده.
اینم خلاصه از روایاتی که استفاده میشه که دیوارها چی بوده.
کجا صحبت جزر و مد نیست؟
نه، تو جزر و مد ببینید هر چقدر هم جزر و مد قوی بشه، هر چقدر هم جزر بشه، عمق دریا خالی نمیشه. بعدم اونجوری آب از یک طرف میره یک طرف باز میشه دیگه، اون طرف آب نیست.
آب نیست. بله، بله.
در جزر و مد بالاخره آب اگر کشیدن بشه یک طرف، اون طرف آب خالی بود. داریم که نه، کتودل عظیم آب بود، دور اینها آب بود که معجزه کاملا چی باشه، آرشکار باشد که دیده بشه. البته من با جزمیت نمیگم اینها یخ بوده ها، اما میشه استفاده کرد از این فرازی که فی قلب الغمر کل هجاره، مثل سنگ بود این آبها، دیوارها مثل
درسته.
سنگ بود، شاید مثلا از اینها در حقیقت. از طرف دیگری کف این به اصطلاح خب وقتی آب کنار میره، کف دریا خیلی مرطوب است و حالت لزج دارد و بالاخره به این راحتی که خوش نمیشه که. تعبیر قرآن این است که فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، یعنی این هم خشک بود، این هم از معجزه الهی، نه که طول بکشه تا کم کم خشک بشه، چون اگه میخواست این آب کنار وایسه آفتاب بتابه تا اینها خشک بشه و ساعتها طول بکشید، اگر که بگیم تازه ساعتها، بلکه روزها خورشید باشد بتابد، این آبی که این همه سال کف دریا بوده و حالت باطلاق، خب این نه، این آب هم فضر لهم طریقا فی البحر یبسا، این راه خشکم که همینا به اجازه الهی بوده دیگه که تصویر. خب این مسیر آماده شده، حالا ما یه بازگشت
صحنه مهیبی بود.
آره دیگه، باید آدم واقعا تصویر رو درست بکنه تا بتونه ببینه که چه اتفاقی افتاده. زن و بچه به امر موسی لذا اینجور نبود راحت حرکت بکنن، دیر شکافته شدن در لحظه‌ای که دیگه انا لمدرکون فلما ترا الجمعان، دو جمع به هم رسیدند،
دیگه همدیگر رو کامل واضح میدیدند، یعنی اینقدر به هم نزدیک بودند که این جمعیت زیاد این ور با جمعیت زیاد اون همدیگر رو راحت ترا الجمعان همدیگر رو میدیدند و اینها دیدند که گیر افتادند، اون موقع شکافته شده. اونم به این صورت خیلی ترسیم مسئله هیجانیه. شاید توی مثلا وقایعی که در نجات اقوام ایجاد شده بی این هیجان انگیزی واقعی آزم کرد، قوم لوط که لوط و مثلا خانوادش نجات پیدا کردن، یا قوم هود که مؤمنین بهش نجات پیدا کردن، یا مثلا جریانات دیگری که ما داشتیم در مثلا عذابهای الهی که مدیع ادهی نجات پیدا می کردن، به این هیجان انگیزی و تصویر سازی خدای سبحان تصویر نکرده عزیبه. که در جاهای متعددی هم از قرآن و بعد هم جوری کرده که انهو گاهی این دوربین از چشم خدا داره نگاه میکنه، از اون بر ترسیم میکنه این صحنه رو، گاهی از چشم موسای کلیم این صحنه ترسیم میشه و بیان میشه تو آیات قرآن،
گاهی از چشم قوم،
گاهی از چشم قوم موساست داره ترسیم، گاهی از چشم فرعونیانه، یعنی اونها هم اینا رو میبینن و از چشم اونها هم نقل میکنند. حالا جالبش اینجاست که وقتی که این آب شکافته شد و قوم بنی اسرائیل حرکت کردن تو این به اصطلاح راه‌های مختلف، و حالا چه یک راه بگیریم که راه پهن وسیعی باشه که رحوا، که این راه راه به اصطلاح بلند باشه و وسیع باشه، چه مسیرها رو متعدد بگیریم، وقتی اینو دید به اصطلاح فرعون، اونجا فرعون خیلی اعتماد به نفس میخواد، گفت من شکافتم دریا رو، یعنی اونجا گفت من شکافتم. این آدم دروغ که میگه بالاخره میفته پای دروغگویی، بالاخره دروغگویی هم برای خودش یه کلاسی میخواد، هر کسی نمیتونه به راحتی دروغ بگه، یعنی باید یک منبع، دروغگوها من بعضیشون منبعشون در بافتن و ساختن خیلی قویه. تا دید اینجوری خودش رو از تنگ و تا ننداخت، چون همه لشکر فرعون مبهوت که دریا شکافته شده، خود این کفایت میکرد برای این که دست بردارن از کارشون،
بله،
تسلیم بشن به موسی، بگن بالاخره خدای موسی که داره این کار رو میکنه معلومه قدرت داره ما رو به این ببره، پس چرا بیم با خدای موسی در بیافتیم؟ اینجا خودش هدایتگری میتونست داشته باشه، برای قوم موسی میتونست یه جور هدایتگری داشته باشه که ببینن در اوج ناامیدی گشایش ایجاد شدش، یه موقع از تو راحت کشایش ایجاد میشه، یک به اصطلاح آثار ایجاد میکند، یه موقع تو اوج فشار گشایش ایجاد میشه، این حال دیگریه، خیلی مزه میده، خیلی برای انسان ماندنی میشه که آدم تو اوج فشارش یه گشایش عظیم، نه یه گشایش ساده، یعنی بین موت و حیات دیگه آدم مرگو ببینه بعد نجات پیدا بکنه، این خیلی ماندنی میشه، هم برای قوم موسی این باید موندنی بشه، هم برای فرعونیا باید این درس، ولی نه برای اینها موندنی شد،
نه برای اونها،
اینا از عجایب کاره که خدای سبحان با آخرین مرتبه تجلی رحمتش و هدایتگریش تجلی کرده، اما نه برای بنی اسرائیل این هدایتگر شد تا آخر، چون نگاه هر دو، هم نگاه فرعونیا هم نگاه بنی اسرائیل، حسگرا شده بودن، یعنی آنقدر خدای سبحان معجزاتی که برای موسی بود متعدد بود و خرق به اصطلاح اون نظام اسباب حسی بود، دائما این رو می‌خواست به اصطلاح چیکار بکنه، تخطئه بکنه که نظام حسی نیست، هم اون عذابهایی که برای فرعون عذابهای نهگانه که آمد، هم جریان عصا اژدها شدنش، هم جریان اون ید بیضایی که قبلا اینها رو مکرد، اما در این حالی که تمام اینها رو می دیدن دائما نگاه حسیشون، لذا تا از دریا عبور کردن رسیدن به یه شهری که دیدن اونجا، حالا بعدا اینو هم فقط اشارهش بکنم، دیدن اونجا یه بت ملموسی دارن، به موسی میگن اجعل لنا الها کما لهم آله،
ما هم از اینا میخوایم،
از اینا میخوایم، مثل یه بچه‌ای که مثل واقعا مثل یه بچه‌ای که یه آب نبات میگی ببینه دست یه بچه دیگری یه چیز ترشی شیرینی ببینه، اصلا نمیتونه خود نگهدار باشه، میخواد، هر چند که این همه در حقیقت کمالات رو موسی برای اینها ایجاد کرد. حالا فرعونیام هم میگن مگه میشه ببینند باور نکنن، میگه حتی باور که نکردن هیچی، خود فرعونیا، بلکه فرعون گفت من کردم، بابا تو اگه میخواستی این کارو بکنی خب راه رو میبستی اینا رو میریختی تو دریا، چرا راه واسشون باز میکنی؟ تو اومدی اینا رو بکشی، اومدی اینا رو برگردونی، اومدی اینا رو بعد راه واسشون باز میکنی نجات پیدا بکنن،
همینجا ولی... گیرشون مینداختی.
ولی از خودش از تنگوتان میگه من باز کردم. و بعد هم اینقدر این عناد شدید میشه با اینکه میبیند که این به معجزه، چون خود فرعون میفهمید به معجزه الهی شده، میگه تعقیبشون میکنی. اسبای اینها میترسیدن حرکت نمیکردن. یکی هم این قسمتی که قبل از به اصطلاح آب هست، ساحل همیشه یه قدری ماسه های بادی و اینا هست دیگه، که آب چون گاهی بالا و پایین میشه، مد و جزر و مد داره، آب کم و زیاد میشه تو دریاها. این آب خلاصه اونجا ماسه بادی ها که هستش، ماسه بادی خب انسان وقتی هرچی وزنش سنگین تر باشه چی میشه؟
بیشتر فرو میره.
فرو میره دیگه. خب اینها هم مرکب داشتن، هم غرق چی بودن؟
لباس فولادی. لباس های فولادی.
غیر از مثلا قوم بنی اسرائیل بودن که اونجا سبک بال بنا بود حرکت بکنن که سریع برن. حالا معمولا چیزی گیرشون نمیاد بخورن، وزنی هم نداشتن که بخوان خلاصه سمینی باشن و چاق باشن و سنگین باشن. اونها راحت تر اینجا رو عبور کردن. اینها افتان و خیزان تو اینجاها، یعنی با همه به اصطلاح تجهیزاتی که داشتن و اسلحه ها و شمشیرها و نمیدونم کلاه قود و زره و همه تزئیناتشون، خب خیلی سخت‌تر هم بود، ولی با این حال حرکت کردن. و دارد که اونجا اسب فرعون وارد به اصطلاح دریا نمیشد که راهی که باز بود. خدای سبحان به موسی میگه که موسی عصاتو بزن به دریا عبور کنی. تو جریان اجدها شدن عصا گفت عصا رو بنداز، علق مافی یمینک فاذن هی حیاتون تسع، شد اجدها درسته.
بله.
بعدم گفت او رو بگیر، اجدها رو بگیر، اجدها رو گرفت شد عصا. یعنی پس هم انداخت، این که عصا شد اجدها یه معجزه بود. بعد گفت موسی بگیرش، بعد از اینکه مأموریتش انجام شد گفت حالا بگیرش، عصا رو گرفت شد عصا، دوباره اجدها شد عصا. هر دو طرفش چی هستش؟ هر دو طرفش به اصطلاح معجزه بود که این رفتش و برگشتش. یا دستش رو ببر توی سینه بشه در حقیقت اون نور تابان، بعد دوباره ببر میشه در حقیقت چی؟ دست. یعنی این رفت و برگشته که برگرده به سیره اولش، سیره تلعون. بعد اونجا دارد که در اینجا به موسی میگه موسی عصاتو به دریا بزن و عبور کنید، اما وقتی رفتید عصاتو نزنی که رابسته بشه برگرده آب سر جاش، نه وترک البحر رهوا، این رو رها کن، تو فقط عبور کاری نداشته باش.
عجیبه.
کاری نداشته باش دیگه، این با ماست، نه اینکه قبلش با ما نبوده ها، اما میگه نه اینجا دیگه کار در حقیقت مستقیم ماست، حتی واسطه ظاهری هم نمیخواد. که این خیلی، این حالا وعده انتقام الهی اگر بخواد مستقیم بشه حتی به ساتت نخوره خیلی سخت میشه، که وترک البحر رهوا، این دریای شکافته شده وسیع رو، این قسمت باز شده وسیع رو تو عبور کنید، اما به پشت سر تو کار نداشته باشید که بگی حالا بترسیم چی میشه، به چجوری یه کاری کنید را بسته بشه. میگه آخرین نفری که از بنی اسرائیل از آب بیرون رفت، که اون قسمتی که به اصطلاح آبی که شکافته شده بود، از این طرف فرعونیا همشون داخل آب قرار گرفتن، داخل این مسیر.
آخرین نفر اونها هم
وارد شد. ببین یه حدود مثلا 15 کیلومتر تا 20 کیلومتر این مسیر بوده. 15 کیلومتر تا 20 کیلومتر مسیر بوده.
بله.
عرض مسئله رو هم در نظر بگیرید، می‌خواد 600 هزار نفر تو این مسیر چی بشه؟ جا بشن. 600 هزار نفر. حالا باید رو تو محاسبات ریاضی حساب بکنن که یه عرض مثلا 15 تا 20 کیلومتری، جو بین 15 تا 20 کیلومتر، 20 کیلومتر کمترین قسمت های چیز بوده، این
دریای
شاخ دریای سرخ هستش که میشده عبور بکنن و اینا، اگه بگیم از اون کمترین ها حرکت کرده باشن، اون موقع باید عرض اینجا چقدر باشد که اینها 600 هزار نفر تو این مسیر، مثل این میمونه که اگر مثلا ستون های مثلا شما بگید که 50 نفر سر ستون باشن، باید پشت این 50 نفر چقدر چیز قرار گرفته باشه، باید حدود 12,000 نفر پشت اینا قرار گرفته باشن که ضرب در 50 بشه 600,000 تا. یعنی اگه 50 نفر سر ستون ها باشن، به طول مثلا 12,000 نفره این ستون باید ادامه داشته باشه. حالا مثلا تو محاسبه امکان پذیره، یعنی با محاسبه امکان پذیره که تو هر مثلا فضایی چقدر نفر ممکنه تو حالت حرکت باشند و اینا، بخصوص اگه 12 راه باشه که دیگه خیلی مسئله واضح تر میشه. وقتی آخرین نفر اونها خارج شد از آب، آخرین نفر اینها وارد شد به این مسیر کانال، کانالی که شکافته شده بود یا کانال هایی که شکافته شده بودش، اونجا در حقیقت چی میشه؟ یک دفعه بعد از این جریان اون موقع آب میریزه رو هم دیگه، به طوری که تعبیر قرآن این است که نبذناهم فی الیمه، ما این اجساد اینها رو میکوبوندیم تو آب، یعنی پرت میشدن بالا. وقتی آب اینها رو مثل که از زیر بیاد آب بزنه اینها رو بکنه بندازه بالا، بعد دوباره پرچن تو آب. فنبذناهم فی الیمه، اینها رو مثل کسی که از بالا بیفته تو آب اینجوری مینداختیم. و بعدم اینها چون خودشون رو آماده کردن برای یه جنگ، خب سنگین بودن، لباس‌های سنگین زرهی پوشیده بودن. توی آب که قرار میگیره، آب هر چیزی که سنگین باشه چی میشه؟ بدتر فرو میره. یعنی به دست خودشون راه هلاکت خودشون رو هم محقق کرده بودن. از اون طرف اونا سبکبار بودن و بعد اینا رفتن اونور دارن میبینن. حالا شما حساب کنید که یه لشکر عظیمی که هر قدر مرد به اصطلاح بین 20 تا 60 سال داشتند رو همه رو جمع کردن، این تمام مردانی که قابلیت و قدرت دارن جمع شدن، آمدن همه با هم یک جا، بی سابقه است توی به اصطلاح. ما داریم درست عذاب قوم نوح رو که نوح توی کشتی قرار گرفتن تو آب، اونا تو آب بودن اینا غرق شدن، درسته؟
اونا تو کشتی بودن،
اینا غرق شدن. اونجا هم غرق رو داریم. اما در اونجا نگفتن جمعیت چقدر بوده و اینجور یک جا متراکم جمعیت باشه. اینجا جمعیت یک جا متراکم بوده، 600 هزار جمعیت یک جا متراکم، و تمام مردان جنگی اینها، تمام کسانی که قابلیت داشتن، به طوری که از بینی بنی اسرائیل یه خون نیامد، اما تمام لشکر فرعونی جلو چشمشون غرق شدن. دیدن این صحنه،
همینا تا چند ساعت پیش تبل و شیپور و رجزخونی و
مثلا آدم میدید تقلی و تفور، اینا دائما دارن میجوشن اینجور. خلاصه
ببین حال روزشون، یعنی
یک دفعه اون بر اینا وایسادن تو خشکی، دارن میبینن که اینها پرت میشن بالا، میخورن تو آب زمین. و عجیب تر این است که بدن فرعون رو خدای سبحان نجات میده.
علت؟
اینا باور نمی کردن، نه بنی اسرائیل نه فرعونیا، که فرعون رو چون انا ربکم الاعلا می دونستن، باور نمی کردن که این بمیره. اصلا احتمال اگر جسد این به بالا نمی آمد، می گفتن این در حقیقت چی هستش؟ هستش از چشم ما مخفیه. خدای سبحان میگه این آیت ماست، آیت هست. در روایت امام رضا علیه السلام فرمود این آیه بودنش به چند جهت، از جمله یکیش این است که این از جهت لباس سنگین ترین لباس، به اصطلاح تعبیر این است که طلا هم بوده لباسش، سنگین ترین لباس تن این بوده، زره این، خود این، تمام تجهیزات این سنگین ترین بوده، چون بخیر فرمانده باید جلوه‌گریش بیشتر از همه هم باشه دیگه. قاعده این است که این تو آب بیشتر فرو بره و نیاد، اما خدای سبحان این جسد رو و بدن رو
میاره بالا،
میاره بالا. نجینا، ما اینو در حقیقت بدنش رو نجات دادن. منتها نجات دادن به بدنک، نجات دادن نشون میده با اینکه فرعون غرق شد و از بین رفت و جزء عذاب علیم برای او بود که حالا عذاب میاد بیانش ان شاء الله میشه، اما بدن رو نجات داد. پس معلوم میشه که نجات بدن راحت شدن از عذاب نیست، چون عذابی که برای فرعون بود اشد از همه افراد دیگه بوده، این سردمدار بوده، این همه رو با خودش در قد داخل در آتش کرده که حالا آیات می‌فرماید که همه رو داخل در اهل قوم دار البوار، همه رو به هلاکت رسوند این با خودش بود. اما در این حال بدن این نجات پیدا میکنه و تعبیر این است که موج عظیمی میاد، بدن این رو توی تپه‌ای که خیلی هم بلند بوده، نجوه میگن یه تپه بلنده، که این بدن رو انداخ روی اون نجوه که همه دیدن. وقتی این بدن افتاد روی اون به اصطلاح بلندی، اون موقع دیگه حالا به تعبیر ما عرض می‌کنیم صوت و کف در خلاصه بین بنی اسرائیل که دیدن این از بین رفت و مرد، دیدن یعنی وقتی دید، چون یعنی انقدر زره این مشهود بود بین بقیه، معلوم و معروف بود، وقتی که این رو از دور هم جسد این رو تو اون به اصطلاح زره دیدن که افتاده، همه اون کسایی که دیدن، چون همه که نزدیک نبودن که با این همه جمعیت، نمی‌دونن همه به نزدیکه، اما همه که دیدن این یقین کردن که این فرعون بود، همه علائم فرعونی رو از اون،
و این شد عاقبتش،
و این شد عاقبتش و باور به این که فرعون مرد. این فستخف قومه فاتاؤه، که در حقیقت اینها رو استخفاف ایجاد کرده بود، عقل هاشون رو سبب کرده بود، فرهنگ حسگرایی رو برای این حاکم کرده بود، خدا هم با همین فرهنگ با اینا داره کار میکنه تا ببینن مردنش رو. حتی یعنی اگر این غرق میشد مردنش رو نمیدیدن، اون جسد رو باور نمیکردن اینها، هم برای خود اینها بود، همین جسد بعدن توسط خود فرعونیا که بقیه قومش دفن شد و چی شد، این معلوم شد که مرده، و الا خودش میشد یه خدایی که انا ربکومی که باقی بود و درست کردن این فرهنگ خودش.
خب مثلا فرعون تو آسمان،
آسمان هاست و دائم به ما حواسش هستش و داره و میتونستن یه عده. خب اینم یه نکته که نجات بدن فرعون بود، منتها این یه نکات زیبایی ذیل این هست که خدای سبحان با این نگاه نشون میده که حقیقت انسان بدن نیست و عذاب موکول به بدن داشتن نیست. با اینکه بدن این نجات پیدا کرد، اما این نجات پیدا نکرد. یعنی اگر بدنی موند و به صلاح نجات پیدا کرد، دلیل بر نیستش که فرعون، حقیقت فرعون نفس فرعونه، اون نظام جان فرعونه، روح فرعونه، که او در عذاب علیم تر از همه عذابهای افراد دیگه قرار گرفته، اما در این حال بدنش سالم افتاده بیرون.
اون توبتل آن چی؟
حالا اون رو عرض می‌کنیم، اونم یه بحثه که
در راستای همین نکته شما بله. نیست.
حالا عرض می‌کنیم که اونم یکی از بحث‌های مهمه که حالا ان‌شاءالله که تو اون لحظه‌ای که بهش. بله. حالا تو این تصویری که از مسئله شده، ببینید تعبیری که در آیات قرآن آمده چقدر تعبیر زیبایی است که همه ادبیات حرکت فرعونیا از خلاصه لشکرکشیشون تا عبور موسی کلیم از آب تا غرق شدن، همه ادبیات قرآن در اینجا با ادبیات فعل الهی فقط داره رقم میخوره. لذا میگه ما اخرجناهم، ما فرعونیا رو حرکت دادیم، راه انداختیم. دقت بکن، اخرج ما اینا رو راه انداختیم، یعنی اینجور نبود که اینا خودشون راه بیافتن بیان، ما راشون انداختیم. ما در تمام ادبیات با تعبیر افعال الهی و فعل الهیه که این تعبیر و ادبیات یکی از زیباترین نگاه‌هایی است که همه چیز رو با رنگ و بوی الهی دیدنه. من اینجا یه نکته رو عرض بکنم، به عنوان یه پرانتزی عرض بکنم. ببینید، ما یه موقع هستش که میگیم ما انتخاب کردیم و در حقیقت یه کسی رو انتخاب شدش و این حالا میاد کار میکنه، اما یه موقع میایم با نگاه ادبیات افعال الهی نگاه میکنیم، میگیم خدایا تو بر دل ما انداختی که ما بیایم شرکت کنیم تو انتخابات، و از نتیجه این در حقیقت با اون عنایت تو یه کسی انتخاب شدش، حالا این شخص میخواد کاری انجام بده. دقت بکنید، نگاه فعل الهی اگر شد، اصلا اثر از زمین تا آسمان متفاوت میشه، اثر از زمین تا آسمان متفاوت میشه. با این نگاه که فعل الهی باشد، او وقت میبینید همه افعال میشن فعل الهی. یعنی وقتی که این شخص داره کاری انجام میده، یه موقع از این است که من دارم انجام میدم، رئیس جمهور که من دارم انجام میدم، دولت داره که من انجام میدم، اما یه موقع استش که میبینند که خدای سبحان فاعل است، همونجور که ادبیات فعل الهی رو میبینن. لذا وقتی اون نگاه ایجاد شد، باور به این که فعل الهی است، ما واسطه، به ما امر شده، ما اطاعت امر میکنیم، فقط ما فقط اطاعت امر میکنیم، اما فعل فعل خداست، اون در حق نتیجه هم میشه تابع فعل الهی. یعنی شما اگر ببینید خدا یه فعلی انجام بده تا من یه فعل انجام بدم، تفاوتش بین صفر و نامتناهیه.
بله، اصلا کلا ورق برمیگرده.
اگر تو کشور نگاه بر این باشد که مسئول ما تقوای الهیش به گونه‌ای باشد که از خودش چیزی نبیند، اینو در حقیقت چی ببینه، اطاعت امر الهی ببیند، خدای سبحان متکفله، برکت دادن به اون فعل میشه، نتیجه دادن به اون فعل میشه. حالا اگر که فعل الهی شد، دیگه همه چیش، برکتش و نتیجهش غیر از اون چیزیست که فعل ماست. لذا هر چقدر مسئولین تقوای الهیشون بیشتر باشه، به امر الهی بیشتر در حقیقت توجه بکنن تو حرکتشون، کار برکت پیدا میکنن. نمیگم متخصص نباشن ها، باید متخصص باشن،
بله،
اما متخصص بله. متعهدی که تقوای الهی داره. با این نگاه انشاءالله کشور ما روز به روز تقوای الهی در افراد و اجتماع ما قوی تر باشه، همونجور که وعده خدا داده که اگر لو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. اگر اجتماع تقواش بیشتر شد، که اجتماع یک مجموعه ای از حاکم و مردمه، ما مردم بله. اگر اینا تقواشون با هم بیشتر شد، لفتحنا عليهم بركات من السماء، بعد ما يرسل السماء عليكم مدرارا، ان شاء الله خدای سبحان برکت حضور مردم رو، نزول رحمت بارانش در این ایام انشاءالله قرار بده برای همه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم حجای آبدینی. میدونم حرف خیلی مونده، فقط یک نمای کلی رو از قصه حضرت موسی علی نبی جناب علیه و علیه السلام حجای آبدینی ترسیم کردند و نکات لطیف و ظریفش باقی مونده که انشاءالله هفته آینده به اتفاق خواهیم شنید. ما از محضرتون مرخص میشیم. حسن ختام برنامه امروز ما صفحه 206 قرآن کریم خواهد بود که به اتفاق تلاوت میکنیم، آیات 118 تا 122 سوره مبارکه توبه، و انشاءالله فردا با احترام و با افتخار به همراه حاجی کاشانی مهمان لحظات ناب و نورانی شما خواهیم بود. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. متشکرم ازتون حاجی آمدید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.